14 خوش آمدید. دو بعد از ظهر به وقت ایران، سه شنبه 18 روز از شهریور ماه سال 1404. من رایا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا چکیده ای از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. شدت گرفتن تحرکات دیپلماتیک با نزدیک شدن به ضرب العجل اجرای مکانیزم ماشه. پس از ماها فشار و جدال‌های پشت پرده، نادره رضایی اولین زن معاونت هنری در ایران برکنار شد و سری هم خواهیم زد زمین مستطیلی سبز و از شکست ایران در فینال کافا خواهیم گفت. پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم فرشته قاضی. فرشته درود بر تو.
ممنون رویا. سلام و وقت شما به خیر شنوندگان محترم. همزمان با بررسی پرونده ایران در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در قاهره با رافائل گروسی مدیر کل آژانس دیدار می‌کند. وزارت خارجه مصر با تایید انجام این دیدار گفته که وزیر خارجه مصر هم در آن حاضر خواهد بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا انجام این دیدار را برای جمع‌بندی مذاکرات مربوط به شیوه نامه جدید تعامل ایران و آژانس اعلام کرده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام این نهاد بین المللی از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داده، در عین حال خواستار اجرای کامل تعهدات ایران مطابق پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی معروف به MPT شده بود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای‌اش را متوقف کرده است. کره جنوبی در جایگاه ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در راستای اجرای روند سازوکار ماشه پیشنویس قطعنامه ایران نهایی کرد که لغو دائمی تحریم‌های ایران را در نظر دارد. بر اساس روند سازوکار ماشه که توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان آغاز شد، شورای امنیت باید تا اواخر سپتامبر درباره لغو تحریم‌های ایران رأی بدهد. زمان رأی‌گیری قطعنامه نهایی شده کره جنوبی مشخص نشده و به گفته دیپلمات‌ها احتمال تصویب آن اندک است. بریتانیا، فرانسه و آلمان روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را در چارچوب سازوکار ماشه آغاز کردند و خواستار مذاکره مستقیم ایران با آمریکا و دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران هستند. همزمان روسیه و چین پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کردند که خواستار تمدید 6 ماهه توافق 2015 برجام و آغاز فوری مذاکرات است. هنوز این قطعنامه‌ها به رأی گذاشته نشدند. این قطعنامه اما در صورت طرح ممکن است با وتوی آمریکای متحدان اروپایی روبرو شود. عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه نادره رضایی معاون فرهنگی این وزارتخانه را از سمت خود برکنار کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از خانم رضایی به عنوان معاون حاشیه ساز وزیر فرهنگ نام برده. خانم رضایی به دلیل برگزار نشدن کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی از مردم ایران عذرخواهی کرده بود و همچنین در واکنش به لغو جشنواره موسیقی محلی جنوب به نام کوچه که مجوز وزارت ارشاد را داشت گفته بود که علارغم 2 ماه تلاش کوچه بن‌بست شد. خبرگزاری فارس دیگر رسانه نزدیک به سپاه پاسداران از نادره رضایی به عنوان مدیر نابلد برای دولت نام برده که به ادعای این خبرگزاری حاشیه ساز بوده است. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در غزه با قدرت بیشتری عمل خواهد کرد و ساکنان شهر غزه خواست فوراً از مسیر ساحلی الرشید این شهر را تخلیه کنند. این هشدار در ادامه تهدیدهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای وادار کردن غیر نظامیان به ترک بزرگترین شهر نوار غزه صادر شده. اسرائیل در روزهای اخیر بر شدت عملاتش به نوار غزه افزوده و چند برج مسکونی را نابود کرده. در همین حال به دنبال کشته شدن 6 شهروند اسرائیل در حمله مسلحانه 2 فلسطینی اهل کرانه باختری در شهر اورشلیم، ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل مناطقی از کرانه باختری را محاصره کردند. در عملیات ارتش اسرائیل در شهر جنین در شمال کرانه باختری 2 نوجوان فلسطینی کشته شدند. ارتش اسرائیل بار دیگر حملاتی را در لبنان و سوریه انجام داده. خبرگزاری ملی دولتی اعلام کرد که در لبنان یک وسیله نقلیه توسط یک پهپاد اسرائیلی مورد اصابت قرار گرفته. این خبرگزاری اعلام کرد که در این حمله در حدود 25 کیلومتری جنوب بیروت، پایتخت لبنان، یک نفر به شدت زخمی شده. در همین حال خبرگزاری سانا سوریه اعلام کرد که اسرائیل حملاتی را در نزدیکی شهرهای حماس و لاذقیه انجام داده. وزارت امور خارجه در دمشق حملات مجدد اسرائیل را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و گفته که این حملات امنیت کل منطقه را به خطر می اندازد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در حال بررسی این حوادث است. رویا،
سپاس از فرشته قاضی که خبرهای امروز ایران و جهان را بازگو کرد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
وزارت خارجه مصر تایید کرد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در قاهره با رافل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار می‌کند. این دیدار نشانه ای از افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان با نزدیک شدن به مهلت پایانی اجرا شدن سازوکار ماشه است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
شدت گرفتن فعالیت‌های دیپلماتیک همزمان با برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهایی که احتمال اجرا شدن سازوکار ماشه هرچه بیشتر مطرح است، سازوکاری که در نهایت به بازگشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منتهی می‌شود. ساعتی پس از آنکه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام این نهاد بین‌المللی از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در قاهره با رافائل گروسی دیدار خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا انجام این دیدار را برای جمع‌بندی مذاکرات مربوط به شیوه‌نامه جدید تعامل ایران و آژانس اعلام کرد. در روزهای اخیر مذاکراتی میان نمایندگان آژانس و ایران درباره شیوه ادامه نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران برگزار شده است. این دیدار در حالی انجام می‌شود که ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای‌اش همکاری با آژانس را متوقف کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از آژانس به دلیل خودداری از محکوم کردن این حملات انتقاد کرده و گفتند همکاری‌های آینده با این نهاد شکل تازه‌ای خواهد داشت. ایران همکنون تحت فشارهای فزاینده برای بازگشت به تعهدات برجامی است، چرا که بریتانیا، فرانسه و آلمان روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را در چارچوب سازوکار ماشه آغاز کردند. تهران این اقدام را غیرقانونی دانسته و هشدار داده است که چنین روندی همکاری با آژانس را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. همزمان با این تحولات، وبسایت امواج مدیا نزدیک به جریان‌های در دولت ایران نوشت که جمهوری اسلامی در چرخش تازه‌ای اعلام آمادگی کامل کرده تا درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت بالایش شفاف سازی کند. این موضوع یکی از سه شرط کشورهای اروپایی برای تمدید مهلت سازوکار ماشه بود. شرط دیگر این کشورها مربوط به لزوم توافق با آژانس هم گفته شده در روزهای اخیر با احتمال امضای توافقی موقت برای همکاری بیشتر میان ایران و آژانس در حال تحقق است. دیدار عباس عراقچی و رافائل گروسی در قاهره هم در همین ارتباط عنوان شده است. همزمان موضوع اثرگیری گفتگوهای ایران و آمریکا به عنوان سومین شرط کشورهای اروپایی نیز در جریان است، هرچند تهران خواستار تضمین واشنگتن برای توقف حملات به تأسیسات هسته‌ای شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کره جنوبی در جایگاه ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای اجرای سازوکار ماشه روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را نهایی کرد که لغو تحریم‌های ایران را به رأی می‌گذارد. بر اساس روند اجرای سازوکار ماشه، شورای امنیت باید تا اواخر سپتامبر درباره لغو تحریم‌های ایران رأی گیری کند.
بابک غفوری آذر از شدت گرفتن تحرکات دیپلماتیک با نزدیک شدن به ضرب العجل اجرای مکانیزم ماشه گفت. وزیر خارجه مصر تایید کرده که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در قاهره با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار خواهد کرد.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران نادر رضایی معاون هنری این وزارتخانه رو روز دوشنبه برکنار کرد. خانم رضایی در ماهای اخیر به شدت مورد انتقاد رسانه‌ها و نهادهای اصولگرا قرار گرفته بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهران کریمی بشنوید.
نادره رضایی معاون هنری وزارت ارشاد جمهوری اسلامی برکنار شد و محمد مهدی احمدی رئیس حوزه ریاست به عنوان سرپرست معاونت هنری معرفی شد. و این هم توضیحات فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه.
اما مطمئن هستیم که انشالله دولت و سایر اعضای دولت با تدبیر شایسته‌ای که دارن از ظرفیت‌های بسیار بالای این بانوی شایسته استفاده بکنن و بتونیم از ظرفیت‌هایشون در جاهای دیگر دولت استفاده بکنیم، چون واقعاً جز افرادی هستن که تاثیرگذاری بالایی دارن، بسیار خوش‌فکر و بسیار پرکار هستن.
نادره رضایی به دلیل برگزار نشدن کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی در پیامی تصویری از مردم ایران چند روز پیش عذرخواهی کرده بود.
متاسفانه آنچه که قرار بود برای شادی مردم بشه به هر دلیلی محقق نشد. عذرخواه مردم ایرانیم، عذرخواه هنرمندانیم، خواست جناب آقای همایون شجریان.
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرده بود. روزنامه شرق نوشته او با حذف و برکناری معاون هنری خود تلاش کرد تا از گردنه استیزا عبور کند. انتقادات به خانم رضایی تنها مربوط به حمایت او از برگزاری کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی نیست. شرق در واکنش به برکناری خانم رضایی نوشته در مدت کوتاه معاونت هنری خود او فعالیت‌های متعددی را پیگیری کرد، اما به نظر می‌رسد لغو کنسرت همایون شجریان ضربه آخر را بر او و ادامه فعالیتش در وزارت فرهنگ وارد کرد. به نوشته شرق یکی از دلایل این که وزیر ارشاد از سوی نمایندگان مجلس کارت زرد دریافت کرده بود انتصاب نادره رضایی بوده است. آنطور که رسانه‌های اصولگرا به برکناری خانم رضایی واکنش نشان دادند، به نظر می‌رسد که با اصلاحات او در وزارت فرهنگ و ارشاد مخالف بودند. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، از خانم رضایی به عنوان مدیر نابلد برای دولت نام برده که به ادعای آن حاشیه ساز بوده و برای برگزاری کنسرت همایون شجریان هیچ گونه هماهنگی اجرایی با نهادهای ذی‌ربط انجام نداده بود. در همین حال عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی پیشین دولت محمد خاتمی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
کنار گذاشتن خانم نادره رضایی از معاونت هنری وزارت ارشاد تأسف آور است و یکی دیگر از نشانه های بازگشت به تنظیمات کارخانه. افراطیون برانداز و انقلابی جشن بگیرند.
اسدالله امرایی نویسنده و مترجم ایرانی هم به برکناری خانم رضایی چنین واکنش نشان داده:
زن بود، جوان بود، پر از انرژی، کار میکرد، کار هم بلد بود، فقط بلد نبود فیلم بازی کند. رفتارش قبل از معاونت و بعد از معاونت وزیر فرقی نکرده بود. یقینا بعد از این هم تغییر نخواهد کرد.
احمد زیدآبادی روزنامه نگار برکناری خانم رضایی را یک وضعیت تکرار شونده و ملال انگیز و امید کش که پایان و انتها ندارد توصیف کرد. او در صفحه تلگرامش نوشته: دولت ها به خصوص دولت های متمایل به اصلاح طلبی یا اعتدالگرایی همین که به قدرت میرسند با نوعی ذوق زدگی برخی چهره های متفاوت را به همکاری فرا میخوانند و به آنها وعده میدهند که اوضاع رو به تحول است. پس از مدتی اما همین که وزیر یا معاونی از چارچوب‌های فسیل شده کمی پا فراتر می‌گذارد، یا عذرش خواسته می‌شود یا خود کنارگیری را به صلاح خود می‌بیند. آقای زیدآبادی اضافه کرده:
به کارگیری زنده‌یاد احمد بورقانی در مقام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در عهد ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و وزارت سید عطاالله مهاجرانی نمونه شاخصی از این داستان است که متاسفانه در دولت آقای پزشکیان هم تکرار شد. نادره رضایی معاون هنری وزارت ارشاد دولت آقای پزشکیان هم فردی بود که تلاش می‌کرد در چارچوب آزادتری عمل کند، اما از چند ماه قبل آشکار شد که حضور او در این سمت دیری نخواهد پایید.
روزنامه فرهیختگان نوشته خانم رضایی با توجه به تعداد بالای لغو کنسرت ها در 9 ماه گذشته نتوانست نقش حمایتی و هماهنگی میان هنرمند و دستگاه ها را ایفا کند، اما یکی از اقدامات شاخص او پشتیبانی از برگزاری کنسرت های مختلف در میدان آزادی بود. نخستین اجرای خیابانی در برج آزادی توسط علی قمصری و گروه 3 نفره‌اش برگزار شد. علاوه بر این، در میان التهاب‌های اجتماعی و سیاسی، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان با حضور 57 نوازنده، قطعاتی چون فردای وطن، پاوانه، آناپولکا و ای ایران را اجرا کرد.
مهران کریمی گزارش داد از اینکه نادره رضایی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار شد. این برکناری حاشیه‌های زیادی داشت. به هر حال خبرگزاری تسنیم اون رو معاون حاشیه ساز وزیر فرهنگ خونده بود، خبرگزاری فارس اون رو به عنوان مدیر نابلد برای دولت گفته بود، و اینکه به هر حال اتفاقات زیادی در حول انتخاب و برکناری این معاون وزیر وجود داره. اما برکناری نادر رضایی پیشتر ناشی از فشار سیاسی اصولگرایان و رسانه‌های اونهاست یا ضعف مدیریتی خودش؟ حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا به این پرسش همکارم اله روانشاد پاسخ داده.
ببینید، گفتن این که فشار اصولگرایان باعث برکناری ایشون شده بخشی از جنبه مهمتر حقیقت رو کنار میذاره. اون بخش عبارت است از چیزی که خبرگزاری فارس بهش اشاره کرد. گفته برکناری ایشون به این دلیل بوده که هیچ گونه هماهنگی اجرایی با نهادهای زیرربط انجام نداده بود. خب نهادهای زیرربط در اینجا طبیعتاً نهادهای فرهنگی هنری نیستن که خود وزارت ارشاد متولیش است. طبیعتاً و احتمال بسیار زیاد منظور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است که باید مجوزی همچین کاری رو که برای حکومت ممکنه با پیامدهای سیاسی و امنیتی روبرو باشه رو مجوزش رو بده. پس مشخصه که این قسمت ماجرا مهمه. اصولگرایان هم در واقع زیر لوای همین جنبه از موضوع به ایشون دارن حمله میکنن، یعنی اینکه این حرکت ممکن بود که حکومت رو به خطر بندازه، چون قابل پیش بینی نبود که چه اتفاقی در صحنه عمل رخ میده و مردم چگونه واکنش نشون میدن در روزی که قرار این کنسرت برگزار بشه. در نتیجه فکر میکنم این عامل مهمتری است نسبت به سایر جنبه‌های دیگه. گذشته از اینکه خب اصولگرایان عمدتاً وابسته به یک خورده فرهنگ مشخص هستن، از اون خورده فرهنگ حمایت میکنن و خودشون رو میخوان نماینده اون خورده فرهنگ و ضمناً جا اندازنده اون خورده فرهنگ برای همه گروه های اجتماعی که خورده فرهنگ های دیگری دارند بدونن. در نتیجه کاری که ایشون مدافعش بوده، مثلا همون فستیوال کوچه و این کاری که اخیراً انجام شد رو در اعداد کارهایی گذاشتن که از لحاظ فرهنگی مخربه و خلاف جمهوری اسلامی و مثلا خلاف ارزش های اسلام. در نتیجه میشه گفتش که اصولگرایان بیشتر نگرانی فرهنگی دارن، ولی نگرانی اصلی نگرانی امنیتی که پشت این نگرانی فرهنگی قایم شد.
آقای قاضیان، حالا نقش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تو این وضعیت چه هست؟ آیا میشد با مدیریت بهتر و شفافترش از این برخوردهای حاشیه‌ای جلوگیری کنه و معاون خودش رو نگه داره؟
فکر نمی کنم. همین که ایشون خودش اقدام به برکناری معاون کرده، این فقط نشون دهنده این نیست که یک تصمیم شخصیه، چون احتمالاً یه همچین تصمیم برای برگزاری این کنسرت پیشتر با مجوز یا هماهنگی خود ایشون بوده، چون اقدام نیست که در سطح فقط یک معاونت صورت بگیره. و به علاوه در پیش از این که به این اتفاقات برسه، معاون وزارت ارشاد در وضعیتی بوده که وزیر باهاش تماس بگیره، ازش بخواد که چنین کاری رو لغو کنه یا جلوش رو بگیره یا به هر حال واکنش نشون بده. پس معلومه که خود وزیر هم بخواهد و نخواهد با این کار موافق بوده یا دست کم مخالف نبوده. چه چیزی او رو وادار کرده که در اینجا چنین تصمیم بگیره؟ فشارهای بیرونی. بخشی از این فشارهایی که به نظر من فشارهای مهمتره، فشارهای امنیتی سیاسیه، به دلیل اینکه اون فشارهای فرهنگی از جانب نمایندگان مجلس، کمیسیون فرهنگ و ارشاد مجلس و دیگران آمده، قبلا هم وجود داشته در مورد خانم رضایی و از ایشون خواسته بودن که ایشون رو برکنار کنه و ایشون مقاومت میکرد. حوادث جدیدی هم که اتفاق نیفتاده جز همین موضوع که اتفاق نیفتاد. بنابراین معلومه که این موضوع دلیل خطرات یا ریسک‌های احتمالی امنیتی سیاسی که داشته و شاید وزیر و معاون وزیر بهش بی‌توجه بودن، حالا با فشار نهادهای سیاسی امنیتی و اطلاعاتی روبرو شده و ایشون که خودش دستی داشته در این نهادها شاید به همین سبب ناچار شده که به چنین اقدامی دست بزنه.
آقای قاضیان، شما از فشارهای امنیتی صحبت کردید. حالا از دیدگاه شما آیا اصولا در ساختار وزارت ارشاد اصلا امکان استقلال هنری وجود داره و روزی از این فشارهای امنیتی مستثنا بشه؟
ببین، اساسا چنین استقلالی در جمهوری اسلامی منتفی به دو دلیل. یکی اینکه فرهنگ یکی از جنبه‌های کنترل سیاسی در جامعه ایرانه و حکومت تلاش میکنه از فرهنگ به عنوان یک عامل کنترلی استفاده کنه، هم کنترل سیاسی هم کنترل امنیتی. به علاوه انتصاب مقامات به این سمت‌ها هم از همین قبیله، جوری که مثلا حتی در مورد وزیر ارشاد یکی از اون چند وزیری است که آیت الله خامنه‌ای خود شخصا نظر میده و گاهی اوقات حتی شخص رو منصوب میکنه، مثل منصوب کردن آقای مهاجرانی در زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود. بنابراین در این موارد نشون دهنده اهمیت این بخش هست برای کنترل سیاسی و امنیتی و در چه اون استقلال منتفی است، چه به لحاظ بوروکراتیک یعنی نحوه انتخاب وزیر ارشاد و مقامات اصلی در این وزارت خونه، چه از لحاظ اهمیتی که جمهوری اسلامی و حکومت برای کنترل فرهنگی میدن، از طریق کنترل محصولات فرهنگی، کنترل روابط فرهنگی، کنترل مکانهای فرهنگی و همه اینا نشون دهنده اهمیت فرهنگ. بنابراین حکومت در اینجا دستی داره و فکر کنم که به همین دلیل اساسا استقلال وزارت ارشاد از سایر مراکز حکومتی به ویژه از نظر سیاسی و امنیتی اساسا منتفی.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، از برکناری نادر رضایی گفت، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که پس از جنجال‌های اخیر در نهایت برکنار شد.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
خب شما شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 14 رادیو فردا، ما هم بهترین شنونده شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-22-11-22-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ما. اما همانطور که شما هم حتما بازی رو دیدید، تیم ملی فوتبال ایران در فینال کافا پس از 14 سال به ازبکستان باخت و قهرمانی رو از دست داد. گفتگوی داشتم با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی، و از این بازی پرسیدم.
این مسابقات جام کافا یه مسابقاتی که اسپانسر اصلیش رو سایت شرط بندی وان بت اداره میکنه و اصلا کل مسابقات رو این سایت داره هزینه‌هاش رو پرداخت میکنه. به نظر من ایران اصلا دلیلی نداشت با تیم اصلیش بخواد بره لیگ و بخوان تعطیل بکنن. شما نگاه بکنید دیگه، بازی با تاجیکستان بازی 2-0 برده رو میان 2-2 میکنن، یا با ازبکستان که الان چند سال گربه سیاه ایران شده، این وضعیت با افغانستان. شما نگاه بکنید تیمی که دایه داره که در آسیا حرف برای گفتن داره، از قدرت‌های آسیا سر میخواد بره به جام جهانی، باید با تمام قوا بره و تهش همین نتیجه به دست بیاد که الان بسیاری میگن که این تیم اصلا با این وضعیت شرایطش بسیار بحرانیه. فکر میکنم اعتبار فوتبال ایران با حضور توی همچین مسابقات قطعا زیر سوال میره.
اشاره کردید به اینکه چرا با تیم اصلیش اصلا رفت به این مسابقات، چرا ایران به دنبال بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگتر نیستش؟ الان اومده میخواد بازی رو با روسیه انجام بده که امکان داره براش تبعات سیاسی حتی به همراه داشته باشه، چون به هر حال اون خودش تحریم هستش. به نظر شما چرا این انتخابو نکرده یا آیا این انتخابو نداره؟
الان من قبول دارم مسائل تحریمی و انتقال پول است، اما اینا از همین حربه استفاده میکنن و هر جایی که نتونن یه بازی برگزار بکنن بلافاصله اولین بهانه‌ای که میارم یا تحریم بوده و تیم‌های بزرگ بازی نمی‌کنن. این یه بحثه. بحث مهمتر این که آقای قلعه‌نویی و کادر فنیش میترسن که برن با یه حریف قدری بازی بکنن و نتایجی به دست بیاد که جامعه ایران و افکار عمومی بگه آقا این آدم با این تیم بره به جام جهانی حیثیت فوتبالی مملکت میره. دلیل مهم اینه که اینا بازی نمیکنن ترس از نتایجی است که در مقابل تیم‌های بزرگ میگیرن و تردید نداشته باشید مسائل تحریمی در رده‌های بعدیه. آقای قلعه‌نویی ترسش از همینه و شما شک نکنید که اگر ترس نداشت این کار انجام
با این ترس. آیا اصلا فکر میکنین که چقدر این تیم امکان داره با این کادری که شما دارین بهش اشاره میکنید حرفی برای گفتن داشته باشه در بازی جام جهانی؟
قطعا این حرف برای گفتن نداره. من نمیدونم فدراسیون فوتبال چقدر تا کجا میخواد پای این کادر فنی وایسه. آقای قلعه‌نویی دنبال این هستش که بیاد بگه آقا من توی سیویم حضور در جام جهانی بوده و افتخار کمی هم نیست. اینا همه چیز رو گره زدن به همین ماجرا و به هیچ عنوان براشون هم مهم نیست چه اتفاقی میفته. میتونم با جرئت بگم این تیمی که روز گذشته شکست خورد احد و ناسی از این باخت ناراحت نشد. دکته پایانی با جمعی جهات با این وضعیت ایران بخواد بره جام جهانی، اینا تو پنجتای پایین جدولن و حضور ایران با امیر قلعه‌نویی و کادرش میتونم بگم یه توهین بزرگی به مردم ایران.
صدای امیر خسرو جردی رو شنیدید، خبرنگار ورزشی، و اینکه نگرانی هایی که از شرایط فعلی تیم ملی ایران وجود داره برای اینکه به هر حال به جام جهانی بره با این وضعیت، به خاطر اینکه از دست دادن این قهرمانی و این شکست باعث سوال ها و نگرانی های زیادی شد. یک تحقیق جدید نشون میده که انگور حاوی بیش از 1600 ماده است که برای اندام‌های مختلف بدن مفید، از مغز و قلب گرفته تا سلامت روده و زیبایی پوست. این تحقیق میگه به خاطر این فواید بیشمار میتوان انگور را یک ابرخوراکی به حساب آورد. در ادامه همراه باشید با ما تا بیشتر از این میوه شگفت انگیز بشنوید از حمید فاطمی.
حتما شما هم شنیده اید که انگور میوه‌ای مفید است، اما دقیقاً چه خواصی دارد؟ یک تحقیق جدید در مجله شیمی کشاورزی و غذا، مجله‌ای که توسط جامعه شیمی آمریکا منتشر می‌شود، به ما می‌گوید که چرا بهتر است انگور را در رژیم غذایمان بگنجانیم. جان پتزوتو، دکتر و رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه وسترن نیو انگلند که نویسنده اصلی این گزارش است، می‌گوید انگور ترکیبات بسیار متنوعی دارد، مثل فلاونوئیدها، رزوراترول و بسیاری ترکیبات دیگر. او میگوید یکی از دلایل اصلی مفید بودن انگور این است که این ترکیبات پرشمار به صورت افزایشی یا هم افزایی با هم کار میکنند و اثرات مثبت یکدیگر را بیشتر میکنند. یکی از مهمترین خواص انگور تأثیر آن بر میکروبیوم روده است. میکروبیوم روده به مجموعه همه میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها و ویروس‌ها گفته می‌شود که در دستگاه گوارش ما زندگی می‌کنند. این میکروارگانیسم‌ها بیشتر در روده بزرگ متمرکز هستند و نقش حیاتی در سلامت انسان ایفا می‌کنند. دکتر پتزوتو می‌گوید 1600 ترکیب موجود در انگور توسط میکروبیوم به ترکیبات باز هم بیشتری تبدیل می‌شوند. این فرایند باعث تغییر در ژن‌های بدن به شیوهی مثبت می‌شود، مثلا با تقویت مکانیسم‌های آنتی اکسیدانی و ضد التهابی. و جولیو زومپانو، متخصص تغذیه در کلینیک کلیولند که در این آزمایشات همکاری داشته، می‌گوید انگور سرشار از آنتی اکسیدان‌هاست و آنتی اکسیدان‌ها علاوه بر اینکه از کل سلول‌های بدن در برابر آسیب و استرس محافظت می‌کنند، از مغز و قلب نیز مراقبت می‌کنند. او می‌افزاید ماده رزوراترول موجود در انگور با پیشگیری از سرطان و بیماری‌های قلبی مرتبط است. این متخصص تغذیه در ادامه می‌گوید انگور سرشار از فیبر است که به کنترل قند خون، کنترل اشتها و کنترل وزن کمک می‌کند. فیبر همچنین برای میکروبیوم روده بسیار مفید است. و پتاسیم موجود در انگور به کنترل فشار خون کمک می کند. آقای زومپانو اضافه می کند انگور حاوی ملاتونین است که باعث خواب راحت می شود و همچنین منبع ویتامین سی است که سیستم ایمنی بدن شما را تقویت می کند. در آخر هم می گوید که ویتامین کی، کلسیم، منیزیم و پتاسیم موجود در انگور به استحکام استخوان‌ها کمک می کند. و در مورد اینکه آیا انگور را می توان یک سوپر فود یا ابر خوراکی دانست، دکتر پتسوتو نویسنده این گزارش می گوید انگور در آزمایش های بالینی روی انسان بررسی شده و ثابت شده که مزایای زیادی برای سلامتی دارد. این یک واقعیت اثبات شده است، نه چیزی که بر اساس حدس و گمان باشد.
حمید فاطمی از یک میوه شگفت انگیز گفت انگور با 1600 ماده مفید برای اندام‌های مختلف بدن از مغز و قلب گرفته تا سلامت روده و زیبایی. با این گزارش به نیمه دوم ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. با اعلام ساعت 14:30 به وقت ایران باز هم همراه میشیم با فرشته قاضی که اینجا در استودیو در کنار ماست تا بشنویم از سرخط خبرها.
ممنون رویا. همزمان با بررسی پرونده ایران در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در قاهره با رافائل گروسی مدیر کل آژانس دیدار می‌کند. وزارت خارجه مصر با تایید انجام این دیدار گفته که وزیر خارجه این کشور هم در آن حضور خواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا انجام این دیدار را برای جمع‌بندی مذاکرات مربوط به شیوه‌نامه جدید تعامل ایران و آژانس اعلام کرده. کره جنوبی در جایگاه ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه ایران نهایی کرد که لغو دائمی تحریم‌های ایران را در نظر دارد. بر اساس روند سازوکار ماشه که توسط بریتانیا و فرانسه و آلمان آغاز شده، شورای امنیت باید تا اواخر سپتامبر درباره لغو تحریم‌های ایران رأی بدهد. زمان رأی‌گیری قطعنامه نهایی شده کره جنوبی مشخص نشده. بریتانیا، فرانسه و آلمان روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را در چارچوب سازوکار ماشه آغاز کردند. عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه نادره رضایی معاون هنری این وزارتخانه را از سمت خود برکنار کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از خانم رضایی به عنوان معاون حاشیه‌ساز وزیر فرهنگ نام برده. نادره رضایی به دلیل برگزار نشدن کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی از مردم ایران عذرخواهی کرده بود. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در غزه با قدرت بیشتری عمل خواهد کرد و از ساکنان شهر غزه خواست فوراً از مسیر ساحلی الرشید این شهر را تخلیه کنند. این هشدار در ادامه تهدیدهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای وادار کردن غیر نظامیان به ترک بزرگترین شهر نوار غزه صادر شده. اسرائیل در روزهای اخیر بر شدت حملاتش به نوار غزه افزوده و چند برج مسکونی را نابود کرده است. ارتش اسرائیل بار دیگر حملاتی را در لبنان و سوریه انجام داد. خبرگزاری ملی دولتی لبنان اعلام کرده که در لبنان یک وسیله نقلیه توسط یک پهپاد اسرائیلی مورد اصابت قرار گرفته. به گفته این خبرگزاری در این حمله در حدود 25 کیلومتری جنوب بیروت یک نفر به شدت زخمی شده. در همین حال خبرگزاری سانای سوریه اعلام کرد که اسرائیل حملاتی را در نزدیکی شهرهای حمص و لاذقیه انجام داده. وزارت امور خارجه سوریه حملات مجدد اسرائیل به این کشور را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند و گفت این حملات امنیت کل منطقه را به خطر می اندازد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی این حوادث است. رویا،
خبرهای امروز رو شنیدید از فرشته قاضی.
شنونده ساعت 14 هستید.
در روزهایی که قطع برق به روال روزمره زندگی بسیاری از شهروندان در ایران بدل شده، روزنامه اعتماد در گزارشی میدانی تصویری نزدیک از پیامدهای خاموشی بر روی زندگی بسیاری از مردم از جمله بیماران و کسب و کارهای کوچک ارائه داده. در این شرایط، در حالی که وزیر نیرو نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان پایان خاموشی ها تنها گفته نمیتونم، رضا جمالی گزارش میده.
در روزهایی که قطعی‌های برنامه‌ریزی شده برق در ایران به روال روزمره بسیاری از شهروندان تبدیل شده، گزارش میدانی تازه‌ای که از سوی روزنامه اعتماد انجام گرفته، تصویر نزدیکی از تبعات انسانی و اقتصادی خاموشی‌ها بر زندگی روزمره شهروندان را ارائه می‌دهد. گزارشی که با روایت‌های مستقیم از چندین شهر کشور نشان می‌دهد که برق برای برخی نه یک آسایش که این بقاست. به استناد این گزارش با شهروندانی از یزد، تهران، اهواز، شیراز، اردبیل و ارومیه گفتگو شده است. آنها میگویند قطعی برق بعضن روزی دو نوبت و تا 4 یا حتی 5 ساعت طول میکشد و وقتی خاموشی ها با افت فشار آب همزمان میشود، دامنه اختلال ها در زندگی شهروندان چندین برابر میشود. در این گزارش مشخص‌ترین هشدار متعلق به بیماران ژنتیکی موسوم به پروانه‌ای و افراد دارای زایعه نخاعی است. به گفته یک بیمار جوان یزدی، گرما روی پوست نازک او تاول می‌نشاند و خاموشی‌ها مجبورش کرده برای همون چند ساعت پنکه شارژی بخرد و حتی تعداد دفعات تعویض پانسمان را دو برابر کند. هزینه داروهای درمانی او هم ظرف یکی دو ماه گذشته از حدود 180 هزار تومان به 250 هزار تومان رسیده است. افراد دارای زایعه نخاعی نیز از تهدید دائمی خرابی تجهیزات حیاتیشان زیر نوسانات برق می‌گویند. از تشک ضد زخم بستر گرفته تا آسانسوری که از کار می افتد و آنها را ساعتها در خانه حبس می کند. قطع برق یعنی قطع اینترنت و حتی آب خانه های روستایی که با پمپ کار می کنند. طبق گزارش میدانی روزنامه اعتماد در شیراز، یک عمل ساده 10 دقیقه‌ای چشم به دلیل از کار افتادن میکروسکوپ جراحی، مشکلی که به نوسانات برق نسبت داده شده، بیش از 1 ساعت طول کشیده و به چشم راست بیمار آسیب زده است. نمونه‌ای که نشان می‌دهد خاموشی‌ها فقط خاموش شدن چراغ‌ها نیست، بلکه می‌تواند کیفیت خدمات درمانی را هم پایین بیاورد. کسب و کارهای کوچک نیز زیر فشارند. قنادی‌ها از خراب شدن کیک‌ها در یخچال‌های خاموش می‌گویند. مرغداری‌ها نیز از تلفات ناشی از توقف تهویه هوا گلایه کردند. پیام مشترک این دست مشکلات این است که زیانها گرچه خرد هستند، اما پیوستند و به سرعت روی هم تلمبار می شوند. این روایت‌های میدانی همچنین نشان می دهند خاموشی‌ها اگرچه قابل برنامه ریزی روی کاغذ هستند، اما در عمل برای گروه‌های آسیب پذیر سخت و غیر قابل تحمل شدند.
رضا جمالی از خاموشی ها گفت و پیامدهاش بر روی زندگی بسیاری از مردم، اما آن روی این خاموشی ها رو روزنامه رویداد 24 بهش پرداخته و گفته که در همین زمانی که خاموشی ها ادامه داره، هزینه های نهایی قبض برق خانوارها تا 5 برابر بهای واقعی مصرف افزایش پیدا کرده. یک نمونه هم زده از اون گزارش میدانی که انجام داده، گفته مثلا در یک نمونه از یک مجتمع مسکونی تهران، مبلغ 30 میلیون تومان انرژی مصرفی با اضافه شدن ردیف‌های چون بهای قدرت، هزینه سوخت نیروگاهی و عوارض برق به عدد حیرت آور 150 میلیون تومان رسیده. اون هم در شرایطی که قطعی مکرر برق همچنان ادامه داره و شفافیت در ساختار تعرفه‌ها بیش از پیش زیر سوال رفته. خب برمیگردیم به داستان دیگری از بابک زنجانی، تاجر شناخته شده که سالها پیش به اتهام فساد اقتصادی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده بود، اکنون آزاده و بار دیگه نام او در صدر خبرها قرار گرفته. او که در گذشته مالک ده ها شرکت داخلی و خارجی بوده و پرونده های گسترده ای در ارتباط با بدهی های نفتی و تحریم ها داشته، این روزها با فعالیت‌های اقتصادی تازه و اظهار نظرهای جنجالی بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. چند ماه پیش مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، گفت بابک زنجانی از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی نداره. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
آقای فرزین ممکن آدم خوبی باشه، ممکن آدم محترمی باشه، اما توانایی نداره. یک مدیر ناتوانی، تحریم‌های بیرونی هیچ ربطی نداره، همش زیر سر بانک مرکزی. اینو شک نکنید شما که اینها یک گروهی رو درست کردن، گروه‌های تراستی بانکی، اومدن رفتن توی بانک‌ها خالی خونی کردن، پولهای الکی خلق کردن آوردن، بانک مرکزی تایید داده رفتن باهاش کاسبی کردن.
این صحبت‌های کسی است که به اتهام فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری و پولشویی محکوم به اعدام شده بود، ولی حالا هم آزاد است و هم رئیس بانک مرکزی کشور را به جرایم مشابه متهم می‌کند. بابک زنجانی، پدیده عجیب اقتصاد ایران، کسی که مالک بیش از 60 شرکت مختلف در نقاط مختلف دنیا بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه دولت حسن روحانی که در دوران وزارتش از بابک زنجانی به علت عدم پرداخت بدهی‌هایش شکایت کرد، از آزادی و شرایط فعلی بابک زنجانی شگفت زده شده است.
بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام بوده، قطعی بوده حکمش. آقایون تو این ایام دارن تبدیلش میکنن به قهرمان ملی، قهرمان دور زدن تحریم ها، شرم‌آوره. بابک زنجانی یه آدمی بود 2.7 میلیارد دلار پول کشور، نه اینکه نپرده پروخته، ما پول چیز بهش داده بودن قبل از من، پول نقد که بده به افراد.
اولین بار نام بابک زنجانی در دنیای فوتبال شنیده شد زمانی که هلدینگ معروف او سورینت سهام باشگاه راهن را خریداری کرد، اما طولی نکشید که در سال 1391 نامش سرخط رسانه ها شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ویدیویی را در صحن علنی مجلس نمایش داد که گفتگوی فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، با سعید مرتضوی، قاضی و دادستان پیشین تهران را نشان می داد. در این ویدیو آقای لاریجانی بدون ذکر نام از فردی صحبت کرد که می تواند برای خرید شرکت های تابع سازمان تامین اجتماعی کمک کند، فردی که رسانه او را بابک زنجانی معرفی کردند. طولی نکشید که آقای زنگنه، وزیر وقت نفت، شکایتش را مطرح کرد. بعد از این شکایت‌ها اطلاعاتی منتشر شد که نشان می‌داد بابک زنجانی توسط شرکت‌ها و مؤسسه‌های مالیش ظاهراً تحریم‌های آمریکا را دور می‌زده است. در این میان اما مبلغ زیادی هم هرگز به شرکت نفت و بانک مرکزی برنگشته است. حدود یک سال بعد، یعنی فروردین 1392، وزارت خزانه داری آمریکا نام بابک زنجانی را به دلیل تأمین مالی برای تسلیحات کشتار جمعی و فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها و همکاری با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. در مدارک دولت آمریکا نام او بابک مرتضی زنجانی درج شده است. یک سال بعد از دولت آمریکا، اتحادیه اروپا هم نام آقای زنجانی را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. همان سال، یعنی دی ماه 1392، به دلیل شکایت وزارت نفت ایران، بابک زنجانی بازداشت و محاکمه شد و سال 1395 دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای زنجانی را تایید کرد. دولت آمریکا کمی بعد از توافق هسته‌ای با ایران، نام آقای زنجانی را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد، زمانی که او با حکم اعدام در زندان به سر می‌برد. اما بابک زنجانی همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. بعد از حدود 11 سال حبس در نوبت اعدام، غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از شرایط جدیدی خبر داد.
اموال قابل توجهی ایشون معرفی کرده که از کشور خارج و اون اموال منتقل شد به تهران. یعنی ما گفتیم تا ما نیاد توی ایران باز دوباره بر اساس اون تجربه های گذشته خیلی چیز می اموال که اومده بر اساس گزارش و کارشناسی اولیه تمام بدهی او و خسارت او رو پوشش میده. همین محموله، حالا اگر مسائل قبلی نام تازه اضافه کنیم از اینام اضافه میاد.
11 اردیبهشت 1403 به درخواست رئیس قوه قضاییه و تایید رهبر جمهوری اسلامی، حکم اعدام بابک زنجانی لغو و به 20 سال زندان تغییر کرد. اما به گفته وکیلش چون بیش از 10 سال در زندان بود، آزادی مشروط دریافت کرد. هرچند در دوران حبس بابک زنجانی، بعضی از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران مدعی شدند مدت هاست آقای زنجانی خارج از زندان به سر می‌برد. حدود یک سال بعد از آزادیش، در فروردین 1404، خبر قرارداد 750 میلیون دلاری راهن ایران با شرکتی منصوب به آقای زنجانی منتشر شد. شرکت آوان ریل که زیر مجموعه هلدینگ داتوان است، مجموعه مالی اقتصادی که مالک شرکت‌های مانند هواپیمایی داتوان ایر، شرکت بین‌المللی داتوان سیر و شرکت مالی آوان تهاتر است. حدود 5 ماه بعد نام آقای زنجانی باز سرخط رسانه ها شد با عنوان توقیف 13 کیلوگرم طلای قاچاق در فرودگاه توسط سازمان تعزیرات حکومتی، طلایی که به یکی از شرکت های آقای زنجانی تعلق دارد. یاسر رایگانی مدیر روابط عمومی سازمان تعزیرات در این مورد گفت:
پرونده ای رو داشتیم که حکمش یک روز قبل از تعطیلات صادر شد، بحث 13 کیلو طلا بود که رسانه‌ای هم شد. من پرونده رو تاییدش میکنم، هرچند مرجع اعلامی اون پرونده 13 کیلو گرم طلا ما نبودیم، ولی طبق استعلامی که از بانک مرکزی گرفته شد، مالک درج شده در اخبار این 13 کیلو گرم طلا تایید شد.
واکنش آقای زنجانی به توقیف طلاهایش هم جالب بود.
ما بالاخره خواستیم یه کار اساسی انجام بشه و میکنیم این کارا. طلا بر اساس قانون آزاده، همه میتونن طلا رو وارد کشور بکنن، هیچ کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره، نه مالیات داره، نه عوارض داره، نه هیچ چیز دیگه. تا حالاش هم چندین کیلو، شاید بیشتر از یه تونش ما آوردیم وارد کشور کردیم. این طلایی هم که وارد کشور شده خود ما وارد کردیم، بردیم توی گمرک گذاشتیم، قبض انبار کردیم، کسی که کشف نکرده از ما که طلا رو که.
کسی که زمانی مفسد اقتصادی نامیده می شد، حالا می گوید هلدینگ داتوان را برای مردم راه اندازی کرده است.
مجموعه داتوان اصلا درست شدش که بتونه زیر ساختای کشور، مشکلات کشور را حل کنه. من این می خواست چه کاری انجام بده؟
بابک زنجانی باز پا به اقتصاد ایران گذاشته است، با همان الگویی که شروع کرده بود. این بار اما توپ پری دارد و با آقای فرزین رئیس بانک مرکزی هم سرشاخ می شود.
به زودی اما تمام این چیزهایی که دستش هست، از نیکل، از رمز ارزها، از تمام اموالی که از ما قبلا در گرفته بودن، همه اینها رو به زودی پس خواهیم گرفت، به خاطر اینکه جایی دیگه تسویه شده. مگه من تا امروز بیش از 6 میلیارد دلار بابت 1.9 میلیارد که نصفش هم نفتش واقعی نبوده تا حالا پرداخت کردم.
بابک زنجانی یک برگ برنده هم از حالا در جیبش دارد. ساختمان مرکزی هلدینگ داتوان در جنگ 12 روزه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت.
شهریار سیامی از بابک زنجانی گفت، تاجر شناخته شده که سالها پیش به اتهام فساد اقتصادی، پولشویی و اخلال در نظم اقتصادی به اعدام محکوم شد، اما حالا بازگشته و با بازگشت جنجالی داشته، از تجارت تا سیاست دخالت میکنه و حتی بانک مرکزی رو زیر سوال میبره. این موضوعی هستش که حتی همین امروز یک نماینده مجلس گفته که محمد باقر بناب از کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که پیگیر هستیم که از وزارت نفت درباره پرونده اون تحقیق و تفحص کنیم و با دستگاه‌های نظارتی رو پاسخگو کنیم که چه اتفاقی داره میافته.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
در این چند روزه بسیاری از این هنرمندان رو ما متاسفانه از دست دادیم. ژاکلین دردریان، ترانه‌سرا و آهنگساز برجسته ایرانی و خالق ده‌ها اثر ماندگار در موسیقی پاپ ایران، هم یکی از اونهاست که پس از سالها مبارزه با بیماری سرطان در سن 73 سالگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. هنرمندی که نامش با برخی از محبوب‌ترین ترانه‌های خاطره انگیز ایرانی گره خورده و جایگاه ویژه در حافظه هنری ایرانیان داره. از جلال سعیدی بشنوید.
سلام می کنم خدمت همه هموطنان گلم در هر سو که شنونده های بسیار بسیار خوب رادیو فردا هستند، برای بخصوص جوانه ها.
17 شهریور ماه سال 1404 از این پس در صفحات تقویم های ایرانیان یک مهمان جدید دارد. ژاکلین دردریان، ترانه‌سرا و موزیسین معتبر و مشهور ایرانی، در این روز پس از جدالی نسبتاً طولانی با بیماری سرطان چشم از این جهان فرو بست.
نامه نوشتم از شهر آهن برای خاکم، برای وطن. نوشتم از غم، از رنج ماتم. نوشتم این غم نداره مرهم، درد جدایی گهواره من نشسته در دل بیچاره من. هرین سو غربت سرود پاکت، منو رسونده به آب و خاکت، مثل یه قایق تو موج یادم، برس به دادم.
زن هنرمندی که در بخش عمده ای از زندگیش در غربت در تب و تاب وطنش می سوخت. ژاکلین مثل همه کسانی که فرزند یک هنرمند بزرگند، در زیر سایه نام بسیار معتبر و بلند پدرش ویگن بود که فعالیتش را شروع کرد، اما موفق شد به واسطه استعداد و پشتکار مثال زدنیش از زیر سایه پدر خارج شود و برای خودش نام و اعتباری در موزیک ایران دست و پا کند. او در سال 1389 در یک مصاحبه با رادیو فردا تعریف می‌کند که چطور این شانس را پیدا کرد تا اولین آهنگی را که به عنوان آهنگساز ساخته بود به یکی از آثار ماندنی موسیقی پاپ ایران تبدیل کند.
مثل زمانی که من وقتی پرنده رو برای گوگوش ساختم و کامران راد آن زمان منیجر خانم گوگوش بود، آمد استودیو و به من گفت ببینم این کار از واروژان خریدی. من فکر کردم مسخرم میکنه، چون واروژان اون موقع 100,000 تومان بود و 100,000 تومان اون زمان خیلی پول بود. گفتم که نه خودم ساختم. گفت بدم گوگوش بخونه. گفتم همین یه دونه رو دارم. گفت نمیخونه. منم نوارو به خاطر اینکه خیلی آدم مغروری هستم دادم دستش، گفتم ببر ببینم میخونه یا نه. که گوگوش واقعا در دنیای آهنگسازی خیلی برای من نقش آفرینی کرد. هزاران شبی که من باید میگذاشتم، هزاران هزار سال، یک شب این در روی من باز کرد که در آهنگسازی بود.
گوگوش هم البته در یکی از کنسرت‌هایش در تایید حرف‌های ژاکلین این داستان را این گونه از زاویه دید خود تعریف می‌کند.
یه روز دختر جوانی سال‌ها پیش اومد به خانه من با یک گیتار در دست و این دختر یک ترانه بسیار زیبایی رو آورد و با گیتار برای من نواخت که من اگر پسندیدم اون رو اجرا کنم. وقتی برام نواخت و خودش خون، بسیار خوشحال شدم و گفتم همین رو میخوام. و اون کسی نبود جز ژاکلین دختر دیگه.
ژاکلین فرزند ویگن و خواهر دوقلوی آیلین با چنین شروع موفقی که شاید برای بعضی از موزیسین‌ها خودش به تنهایی به مثابه یک قله باشد، در طول عمر 70 و چند سالش با مشارکت در خلق آثاری ماندگار به جایگاهی ویژه در تاریخ موسیقی ایران دست پیدا کرد. او با همکاری با خوانندگان برجسته‌ای چون گوگوش، مارتیک، ستار، شهره و شهرام سولتی، مهستی، ابی، اندی و تعداد زیاد دیگری از هنرمندان ایرانی نقشی مهم در شکل‌گیری موسیقی پاپ مدرن ایران داشت.
من پیش از انقلاب آمدم به امریکا، آمدم برای دیدن پدرم، ماندم که کارت سبز بگیرم دیگه ماندم و شعراشون وقتی خوندم دیدم که چنگی به دل نمیزنه، من از اینا بهتر مهرام اول مهر می نوشتیم دیگه. اما مسئله مهم اینه که خودم نشستم و با تو رو نوشتم برای ابی. با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکم
نمیمیره.
با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکم نمیمیره. با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم، من دیگه از من نمیترسم، عاشق شهامتم. من اگه رو حسیر بشینم، اگه هیچ نداشت.
همکاری او با پدرش ویگن در آلبوم زن ایرونی و ترانه‌هایی چون بیقرار جلوه‌ای دیگر از پیوند عمیق خانوادگی و هنری او را به نمایش می‌گذارد.
Yeah.
ژاکلین نه تنها در عرصه هنر بلکه در فعالیت‌های انسان دوستانه نیز چهره‌ای برجسته بود. او در سال‌های پایانی عمر خود با وجود بیماری در جمع‌آوری کمک برای مؤسسه خیریه کهریزک در ایران مشارکت داشت و نشان داد که قلبش نه تنها برای موسیقی بلکه برای کمک به هم‌نوعان نیز می‌تپد. تا جایی که استقامت او در برابر بیماری و روحیه خلاقش الهام بخش بسیاری از همکاران و طرفدارانش بود. او در طول فعالیت‌های حرفه‌ایش با وجود ارمنی بودن ترانه‌هایی هم با مفاهیم مذهبی سروده است.
من برای حضرت علی نوشتم به خاطر اینکه خوابش رو دیدم. خواب دیدم که یک نفر آمده در خونه رو زد، من باز کردم، مثل درویش بود، یک کشکولم دستش بود، گفت من دنبال خانم ژاکلین میگردم. گفتم من خودمم. گفت اینو حضرت علی داده که این هدیه رو بدم نشون. و من باز کردم شمایل حضرت علی رو دیدم که برای من فرستاده، بعد حضرت علی رو نوشتم.
ژاکلین نه تنها به اطلاع فرهنگی موسیقی پاپ افزود، بلکه با آثارش پلی میان نسل‌ها و فرهنگ‌ها ایجاد کرد. او با خلق ملودی‌هایی که هنوز در خاطر ایرانیان زنده است، نشان داد که موسیقی می‌تواند زبان مشترکی برای بیان عشق، امید و استقامت باشد. هنرمندی که سال‌ها در تبعیدی ناخواسته دلتنگی برای وطن را به ترانه و موسیقی تبدیل کرد و به قول خودش درد دربدری را با سفری در شهر قصه‌ها و قصه‌ها درآمد.
حسینه که دربدرم با غصه ها هم سفرم.
جلال سعیدی از ژاکلین گفت، هنرمندی که به تازگی چشم از جهان فرو بست. اما مقامات منطقه بالکان در غرب ترکمنستان به بازیگران، رقصندگان و هنرمندان که اضافه وزن دارن دستور دادن و اونها رو تهدید کردن که اگر تا 27 سپتامبر روز استقلال این کشور لاغر نشن، اجازه کار در مشغل فرهنگ دولتی رو ندارند. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
بازیگران، خوانندگان، رقصندگان و برخی دیگر از هنرمندان در ترکمنستان ادعا کردند که مقامات ولایت بلخان به کسانی که اضافه وزن دارند گفتند که پیش از مراسم روز استقلال ترکمنستان در 27 سپتامبر باید وزن خود را کم کنند، در غیر این صورت با عواقب آن مواجه خواهند شد. گفته می شود مقامات تهدید کردند که کسانی که وزن کم نکنند شغل خود را از دست خواهند داد و دیگر اجازه حضور روی صحنه یا تلویزیون را نخواهند داشت. گفته می شود این دستور از سوی قربان علی بردی محمدوف، رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای قدرتمند خلق ترکمنستان که بر تمام بخش‌های دولت نظارت دارد و سیاست‌های آن را تعیین می کند صادر شده است. یک بازیگر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت به فرهنگیان دارای اضافه وزن دستور داده شد که تا 27 سپتامبر وزن کم کنند و به طور خاص چربی شکم خود را آب کنند. آنها به طور شفاهی و قاطعانه هشدار دادند که اگر وزن کم نکنند از سیستم فرهنگی اخراج خواهند شد. ترکمنستان در گذشته به افسران پلیس دستور داده بود که وزن خود را کم کنند، در غیر این صورت آنها تهدید شده بودند که شغلشان را از دست می دهند. به گفته یکی از بازیگران تئاتر دولتی سفر مراد ترکمنباشی در بلخان آباد، پایتخت منطقه‌ای، اجرا کنندگان بخش فرهنگ به سرعت شروع به رژیم گرفتن کردند تا پیش از مهلت رسمی وزن کم کنند. اما او گفت بسیاری از مردم شکایت کردند که با دستمزد ناچیز خود نمی توانند غذای سالم بخرند و یا عضو باشگاه ورزشی بشوند. این بازیگر گفت حقوق ما برای خرید سبزیجات، میوه، نان سبوسدار یا گوشت بدون چربی با کیفیت مناسب برای یک رژیم غذایی سالم کافی نیست. یکی دیگر از کارمندان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که دستمزدهای پایین مردم را مجبور کرده است که گزینه‌های غذایی ارزان‌تری مانند نان سفید بخرند. او گفت برای مثال کلم بروکلی قیمت گزافی دارد. 1 کیلوگرم سیب 50 منات، 1 کیلوگرم پرتقال 60 منات و عضویت ماهانه در باشگاه ورزشی 1000 منات است. با حقوق ماهانه 3000 منات ما نمی توانید از پس خرید بسیاری از اینها برایید. قربان علی بردی محمدوف، پدر سردار بردی محمدوف، رئیس جمهور فعلی ترکمنستان، به خاطر وسواسش درباره آنچه که او سبک زندگی سالم می نامد شناخته شده است. هر ساله در ماه آوریل این کشور که به شدت زندگی شهروندان خود را کنترل می کند، ماه سلامتی و شادی را جشن می گیرد. زمانی که کارمندان دولت و دانش آموزان در پیاده روی های دست جمعی، دوچرخ سواری و برنامه های ورزشی دیگر شرکت می کنند. بسیاری از مردم در ترکمنستان از سیاست‌های سرکوبگرانه دولت خود، فساد گسترده و فقری که میلیون‌ها ترکمن را مجبور به فرار از کشورشان کرده، ناراضی هستند. یک کارمند تئاتر در بالکان‌آباد به بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت: اکنون بردی محمدوف می‌خواهد حتی اندازه شکم ما را کنترل کند. این یکی از آخرین چیزهایی بود که دولت در مورد آن حرفی برای گفتن نداشت.
با این گزارش به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.